ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. یک چهارشنبه پاییزی دیگر است. 20 آذر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله اگرس ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران کشته شدن تعداد زیادی در جریان اعتراض‌ها در شهر ماهشهر را تایید کرد، اما بدون بیان جزئیات بیشتر گفت عده‌ای می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عصر روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه تهران با وجود آنکه گفت از تعداد دقیق کشته شدگان ماهشهر اطلاع داریم، اما از بیان این تعداد خودداری کرد. او با این همه تایید کرد دستگاه‌هایی چون شورای امنیت کشور که به گفته او باید پیشگیری می‌کردند خیلی بد عمل کردند. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره حوادث ماهشهر گفت عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند. او با عجیب توصیف کردن این اتفاق گفت عده‌ای از کشته‌ها هم توسط به گفته او همین‌ها انجام شده است. گزارش‌های شاهدان عینی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در حوادث شهر ماهشهر و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین برای سرکوب معترضان حکایت می‌کنند. منابع رسمی هنوز از اعلام دقیق تعداد کشته شدگان حوادث اخیر خودداری می‌کنند. یک روز پس از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره هک و انتشار 15 میلیون شماره کارت بانکی شهروندان ایرانی، وزیر ارتباطات ایران از یک حمله بسیار بزرگ و سازمان یافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور خبر داد.
جزئیات رو نمیتونم بگم. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده، دفع شده، ابعادش داره استخراج میشه.
محمد جواد آذری جهرومی مشخص نکرد که کدام حکومت مسئول این حمله بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه ضمن انتشار خبر هک و نشر اطلاعات بانکی 15 میلیون کارت بانکی شهروندان ایرانی به نقل از کارشناسان گفت که احتمالاً این حمله توسط یک عامل دولتی خارجی انجام شده و به نوشته این روزنامه ممکن است به چالش مالی عمده‌ای برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. وکیل محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران میگوید دادگاه برای موکلش حکم قتل عمد داده است، اما از میزان محکومیت او اطلاع ندارد. حمید رضا گودرزی به خبرگزاری فارس گفت آنچه در سامانه اعلام شده رأی دادگاه به محکومیت قتل عمد است، اما اینکه محکومیت چند سال است هنوز ابلاغ نشده است. در همین حال برخی وبسایت ها از محکومیت محمد علی نجفی به 6 سال زندان خبر دادند. وکیل آقای نجفی در واکنش به این اخبار گفت به این حکم اعتراض میکند. دادگاه رسیدگی دوباره به پرونده محمد علی نجفی به تام قتل میترا استاد همسرش اوائل این ماه پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اولیه مبنی بر قتل عمد را نقض کرد آغاز شد. همسر محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت جسمانی او به دنبال اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرد. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه همسرش از 25 روز پیش تا کنون در اعتصاب قضا است درباره وضعیت این زندانی سیاسی چنین گفت:
ایشون الان در اعتصاب به سر میبرند، از پذیرش قضا خودداری میکنند و متاسفانه وزن زیادی رو هم از دست دادن و چندین بار مشکل قلبی براشون پیش آمده و حال مساعد و مناسبی ندارن و ما به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم. 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستند و معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده با این روشی که مسئولین قضایی پیش گرفتن.
آقای نوریزاد مرداد ماه امسال به دنبال برگزاری تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد بازداشت شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه است که خرداد ماه امسال از سوی 14 نفر از فعالان مدنی و سیاسی با تقاضای استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. و با شکست چند باره تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در اسرائیل، سران احزاب عمده این کشور توافق کردند تا انتخابات پارلمانی جدیدی در تاریخ 2 مارس 12 اسفند برگزار کنند. این سومین انتخابات در اسرائیل در کمتر از یک سال خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رهبر حزب لیکود، و بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید، در ماه‌های گذشته نتوانستند بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی با احزاب کوچکتر به توافق برسند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. و ما در این مجله بعد از ظهر، روابط مسکو و واشنگتن، ایران کجای این رابطه پیچیده قرار دارد؟ این بار از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد هشدار به نخبگان و دانشمندان در زمینه سفر به آمریکا حتی با دعوتنامه. و دبیر کل سازمان ملل میگوید نمیتواند به طور مستقل ایرانی بودن موشکهایی که به تاسیسات آرامکو اصابت کرد را تایید کند. اینها بیشتر از اینها تا 11:30 همراه ما بمانید. رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه روسیه که به واشنگتن سفر کرده بود دیدار و در مورد مسائل مختلفی از جمله ایران گفتگو کردند. سرگئی لاوروف پس از این دیدارها گفته که در دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه با آنها تاکید کرده که برای مطمئن شدن از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران لازم برجام حفظ بشه. افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا، درباره چشمانداز روابط مسکو و واشنگتن در قبال ایران میگوید.
نزدیکی واشنگتن با مسکو در مورد مسائل مرتبط به ایران مسبوق به سابقه هست. مثلا اگر که ما قطعنامه هایی که قبل از برجام توسط سازمان ملل تصویب شد دیدیم که در اکثر قریب به اتفاق اون قطعنامه ها و مصوبه ها روسیه عملا همکاری کرد با ایالات متحده. مثلا در قطعنامه 1929 که حتی ترکیه و برزیل در واقع با اون هیچ گونه موافقتی نداشتند، روسیه با ایالات متحده دست همکاری داد که تحریم ها روی جمهوری اسلامی تشدید بشه. اما خب شرایط امروز به شکل واضحی متفاوت هست به دوران قبل از برجام. در این مورد بسیار خاص روسیه و همچنین چین در این باورند که جمهوری اسلامی در واقع ناقض تعهدات خودش نبوده، تعهدات خودش رو نقض نکرده، بنابراین اعمال تحریم های بیشتر عملا موجه نیست. یکی از مسائلی هست که روسیه در یک سال گذشته اختلاف نظرهای جدی داشته. اما خب همینطور هم که مطلع هستید، جمهوری اسلامی برای واکنش به کمکاری های اروپا در یک سال گذشته به شکل مرحله‌ای و تدریجی تعهدات خودش رو کم کرده و امروز هم اتحادیه اروپا و بازیگران دیگه اروپایی به ایران فرجه دادن که اگر که تعهداتشون رو بیشتر از این کم بکنن، شاید مجبور بشن که اون مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. اگر اون مکانیزم ماشه فعال بشه، شاید دیگه روسیه هم نتونه در واقع از نفوذ و قدرت خودش برای جلوداری از اون استفاده بکنه.
آقای شاهی، یک مسئله برجام هست. در کنفرانس خبری هم که دیروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه داشتن، وقتی که آقای لاوروف مشخصا درباره برجام صحبت کرد، جمله بعدیش درباره منطقه بود و مشخصا درباره امنیت خلیج فارس صحبت میکرد. مسئله اینجاست که آیا به نظر شما تفاوتی میان این مسئله هسته‌ای و اوضاع منطقه هست؟ یعنی مثلا استفاده از نیروهای نیابتی توسط ایران یا امنیت خلیج فارس، آیا اونجا میتونه نزدیکی وجود داشته باشه بین روی کرده واشنگتن و مسکو؟
ببینید، اینها مسائل موردی هستن. در بعضی از موارد امکان داره در واقع یک اتفاق نظری بین ایالات متحده و مسکو وجود داشته باشه. اگر که شما دارید در مورد نیروهای نیابتی ایران در سوریه صحبت میکنید، میبینیم که در 6-7 سال گذشته عملا روسیه از این منابع در واقع نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بهره‌مند شده و عملا تونسته جنگ سوریه رو به نفع خودش به اتمام برسونه. مقامات و رجال سیاسی روسیه در هفته ها یا بهتر بگم در ماه های گذشته به مراتب نگرانی خودشون رو نسبت به ناامنی آبهای خلیج فارس اعلام کردن، اما در این حال با این که در واقع یک ائتلاف جدیدی تکوین بشه و تشکیل بشه به رهبری ایالات متحده در آبهای خلیج فارس مخالف بودن.
ولی این به معنی این هم نیستش که، یعنی به نظر شما این به معنی این هم نیست که موضع روسیه در این زمینه نزدیک به ایران باشه؟
ببینید، رفاقت و شراکت جمهوری اسلامی و روسیه تاکتیکی هست تا استراتژیک، و به خاطر همین هم جمهوری اسلامی به شکل قاطع و به شکل 100% روی در واقع روی کرد و رفاقت و شراکت روسیه نمیتونه حساب بکنه. اما روی مسئله آبهای خلیج فارس ما دیدیم که روسیه عملا خودش رو اعلام کرد و گفت که مخالف امنیتی تر شدن آبهای خلیج فارس هست. در مسئله سوریه هم ما دیدیم که روی کرده مسکو در برابر جمهوری اسلامی متفاوت بوده. در یک جاهایی ما دیدیم که همکاری بوده و مشارکت بوده بین این دو بازیگر. در یک جاهایی هم دیدیم که عملا روسیه پشت به ایران کرده و موضع منعطف‌تر و نزدیکتری نسبت به رقبای اصلی جمهوری اسلامی مثل اسرائیل در سوریه داشته. فراموش نکنیم زمانی که بعضی از پایگاه های جمهوری اسلامی در سوریه مورد هدف قرار گرفت، عملا با رضایت حداقل غیر مستقیم روسیه انجام شد، چون چراغ سبز داد به اسرائیل که از اون حریم هوایی که تحت نفوذش بود استفاده بکنه برای هدف قرار دادن این پایگاه ها.
آقای شاهی، خیلی کوتاه، سوال پیچیده است اما جواب کوتاه لطفا. آیا به نظرتون مسکو پتانسیل اینو داره که تبدیل به اون میانجی بشه که مثلا برایان هوک میگه هنوز برای تلاش‌های دیپلماتیک پیشنهاداتی رو مطرح میکنن؟
من فکر میکنم نه روسیه و نه هیچ کشور دیگه در شرایط فعلی تا زمانی که تمایل و رقابت متقابل وجود نداشته باشه برای مذاکره نمیتونه نقش میانجیگر رو بازی کنه. گرچه که در دهه‌های گذشته روسیه نزدیکتر بوده به جمهوری اسلامی حداقل به شکل موردی، اما تا زمانی که این رقابت و تمایل دو طرفه به مفهوم واقعی کلمه خصوصا از طرف ایران وجود نداشته باشه، هیچ میانجیگری چه روسیه چه ژاپن چه عمان یا هر کشور دیگه نمیتونن به مفهوم واقعی دامنه مثبت و مطلوب مذاکره رو بین این دو کشور باز بکنن.
ارزیابی افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا رو میشنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از اتباع ایرانی، به خصوص دانشمندان ایرانی، خواست که از سفر به ایالات متحده خودداری کنند. این بیانیه دولت آمریکا رو به بازداشت‌های خودسرانه شهروندان ایرانی و نگهداری آنها در شرایطی که غیر انسانی، کاملا غیر انسانی توصیف شده متهم کرده و میگه از اتباع ایران به خصوص نخبگان و دانشمندان درخواست میشه که از سفر به آمریکا حتی برای شرکت در کنفرانس‌های علمی و حتی با داشتن دعوتنامه به طور جدی اجتناب کنند. ساعتی پیش ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر ساکن هلند، رو در این باره جویا شدیم.
بیانیه وزارت امور خارجه ایران دو وجه داره. یک وجه بسیار عمومیشه که داوری من در مقابل با واکنش‌هایی که یا هشدارهایی که کشورهای دیگه به شهروندان خودشون برای رفتن به ایران دادن صادر شده، این که مثلا فرانسه یا ایالات متحده امریکا از شهروندان عادی خودشون خواستن که از رفتن به ایران تا حدی پرهیز کنن به خاطر این که هیچ امنیتی برای این که وضعیتشون چگونه خواهد بود و از چه در حقیقت حمایتی میتونن برخوردار باشن. این یک وجه بسیار بسیار عمومی که در بیانیه وزارت امور خارجه ایران هست و به هر صورت تلاش کرده که در یه واکنش متقابل به کشورهایی مثل فرانسه و ایالات متحده آمریکا. اما تا اونجایی که به اهل پژوهش برمیگرده، اجازه بدید بگم که این نخستین باره که وزارت امور خارجه پا پیش گذاشته. پیشتر از سوی وزارت اطلاعات ما این هشدار را داشتیم. اجازه بدید به دو نمونه اشاره کنم. سال 2012 و 2016 که انجمن جهانی ایران پژوهی کنفرانس‌هایی رو در استانبول و وین برگزار کرد، من خودم برگزار کننده این کنفرانس ها بودم به عنوان مدیر انجمن ایران پژوهی، و در آستانه برپایی این کنفرانس وزارت اطلاعات پژوهشگران ایرانی رو احضار کرد، حراست دانشگاه ها، حراست نهادهای آموزشی و پژوهشی در ایران، و از اونها خواست که به کنفرانس نرن. و وزارت اطلاعات همیشه این نگرانی رو داشته و این هشدارها رو به اهل پژوهش ایران داده و مانع در حقیقت شرکت اینها در مجامع بین‌المللی شده. اما همونطور که اشاره کردم، این نخستین باره که وزارت امور خارجه در این زمینه پا پیش گذاشت.
فکر میکنید آقای عطابکی چرا حال وزارت خارجه؟ چون که از یک طرف هم ما در هفته جاری شاهد این بودیم که یک دانشمند ایرانی در یک تبادل زندانی با آمریکا آزاد شده، به سمت حتی گمان زنی هایی میشه که شاید افراد بیشتری رو طرفین مبادله بکنن، زندانی های بیشتری رو پس بگیرن. چرا الان حالا میاد این هشدار رو مطرح میکنه؟
خب به داوری من، برای وزارت امور خارجه ایران الان بهترین موقعیه که بخواد در حقیقت مانع تراشی بکنه برای آمد و شد بین ایران و بیرون ایران، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا. میدونیم که بسیاری از اهل پژوهش در ایران بسیار راغبن که در این کنفرانس ها شرکت کنن، حتی امتیاز میگیرن وقتی کارهاشون در نشریات بین المللی چاپ میشه، امتیاز میگیرن در این کنفرانس ها شرکت میکنن. اما خب برای اینکه یک مانعی برای این آمده شد در حقیقت ایجاد بشه، شاید الان بهترین موقعیت باشه برای مبادله این در حقیقت زندانیان، که وزارت امور خارجه میخواد نوعی در حقیقت نقطه پایانی به زعم خودش بذاره و مانع بشه که برای همیشه پژوهشگران ایران در حقیقت عزم خودشون رو برای تعامل با همکاران خودشون در بیرون از ایران در حقیقت ترک بکنن و دیگه شرکت نکنن در اینجا. شاید این بهترین موقعیت باشه.
شما به کنفرانس های ایران شناسی اشاره کردید، مجامع علمی متعددی هست که میتونه میزبان دانشمندان ایرانی باشه، این ارتباط وجود داشته باشه. با چنین هشدارهایی حال از سوی وزارت خارجه، مانع تراشی که بیشتر از سوی وزارت اطلاعات میشد، این چه کار میکنه با جامعه علمی ایران این ارتباط نداشتن؟
خب ببینید، برخی از همکاران ما در ایران وقعی به این هشدارها نمیگذارن و همچنان تلاش میکنن از راههای مختلف بیان و در این کنفرانس ها شرکت کنن، آثار خودشون رو منتشر کنن. نیاز دارن در حوزه پژوهش که نیازهای در حقیقت بنیادینه که در جریان رویدادهای علمی باشن، روزآمد باشن، بدونن در جهان چه اتفاقاتی داره میگذره. از یک پژوهشگر ولایتی تبدیل بشن به یک پژوهشگر جهانی، خب یک نیاز بنیادین یک پژوهشگره. و اینجا و اونجا هم میبینیم که پژوهشگران ایرانی صد شکنی میکنند و وقعی به هشدارها نمیدارند. اما از طرف دیگه اگر به کارنامه پژوهشی جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه های علوم اجتماعی، علوم انسانی، حتی علوم دقیقه نگاه کنیم، با یک رشد بسیار بسیار ناموزونی روبرو میشیم که این رشد ناموزون هم حاصل در حقیقت مانع تراشی هایی از این دسته. یعنی در حقیقت یک چهاردیواری جمهوری اسلامی برای اهل پژوهش کشیده، ایجاد کرده و اونها رو محکوم میکنه که در درون این چهاردیواری باشن و از این که در جهان پژوهش چه میگذره بیخبر باشد. این نمیتونه به تعالی پژوهش، به تعالی دانش، به انباشت دانش انسانی در هر زمینه کمک کنه.
تورج عطابکی بود. شما درباره این اطلاعیه وزارت خارجه مبنی بر هشدار به خصوص به دانشمندان ایرانی برای سفر به ایالات متحده چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از احضار دست کم 16 عضو خود به پلیس امنیت خبر داده. در این بیانیه قوه قضاییه متهم شده که در صدد گرفتن تعهد از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای نداشتن فعالیت صنفی و شرکت نکردن در تجمع‌های اعتراضی و همچنین انحلال این تشکله. روز بیبل حریک گزارش میده.
داغ و درفش علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه عبارتی است که این تشکل کارگری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی اخیر با اعضای شناخته شده خود استفاده کرده است. این سندیکا با اشاره به احضار تلفنی 16 عضو خود به پلیس امنیت تهران در روزهای گذشته نوشت که یکی از اعضا بازجویی شده و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خود بازپرس شعبه 2 دادسرای اوین را متهم کرد که به پلیس امنیت مأموریت داده است از اعضای شناخته شده این تشکل در مورد نداشتن فعالیت صنفی و سندیکایی و شرکت نکردن در تجمع‌های اعتراضی سندیکا تعهد بگیرد. بر اساس این بیانیه رضا شهابی هم دو مرتبه در ماه گذشته از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت اوین بازجویی شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اصل 87 مقابل نامه سازمان بین المللی کار با عنوان آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی افسود که کارگران می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی تشکل های خود را تشکیل دهند یا به تشکل های فعلی بپیوندند. بر اساس بند دوم اصل 87 مقام های دولتی نیز باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق و یا اشکال در اجرای قانونیان شود خودداری کنند و ماده 4 اصل 87 نیز تاکید میکند که نمیتوان تشکل های کارگری و کارفرمایی را با احکام اداری منحل یا توقیف کرد. با این همه به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کارگران این شرکت از سال 83 خورشیدی زمان تأسیس این تشکل تا زمان حاضر با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مواجه شدند. از جمله اخراج از کار، ضرب و جرح اعضا و تخریب اموال سندیکا، بازداشت حدود 300 تن از اعضای سندیکا و صدور احکام تعزیری و تعلیقی. این گونه برخوردها همواره با انتقال تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان مواجه شده است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که از سال 84 تا کنون هیئت اعزامی دولت به سازمان بین‌المللی کار درباره سرکوب این تشکل و اعضای آن و همچنین دیگر کارگران زندانی در ایران بازخواست شده است. این سندیکا با محکوم کردن فشار اخیر دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر اعضای خود برای انحلال این تشکل و متوقف کردن فعالیت‌هایش نوشت ایجاد سندیکای مستقل حق مسلم کارگران است و مطابق اصل 26 قانون اساسی نمیتوان هیچ کارگری را از عضویت در سندیکا منع کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرده که قادر نیست به طور مستقل تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان در شهریور ماه منشأ ایرانی داشتند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که کارشناسان سازمان ملل بقایای سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عفیف در ماه مه، فرودگاه بین‌المللی ابها در ماه ژوئن و اوت و حمله به تأسیسات نفتی در بقیق و میدان نفتی خریس در سپتامبر را مورد بررسی قرار دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود تصریح کرده در برهه زمانی کنونی سازمان ملل قادر نیست به طور مستقل تایید کند که موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشینی که در این حملات مورد استفاده قرار گرفتند منشأ ایرانی داشتند. آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه عربستان سعودی می‌گویند شواهد روشن و قانع کننده‌ای وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 23 شهریور ماه بود است. ایران این اتهام را رد می کند. در همین حال شبه نظامیان حوثیه یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. بازرسان سازمان ملل متحد هم که بر تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران و یمن نظارت دارند 14 سپتامبر به عربستان رفتند تا در خصوص حملات به تأسیسات عربستان تحقیق کنند. حمله 18 دقیقه‌ای به تأسیسات شرکت آرامکو، آسیب پذیری شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی را با وجود میلیاردها دلار هزینه در زمینه‌های امنیتی نشان داد. تأسیسات میدان نفتی خریس و تأسیسات در بقیق که بزرگترین تأسیسات فراوری نفت جهان است دچار حریق شدند. در این حملات میزان تولید نفت عربستان سعودی موقتاً به نصف کاهش یافت که معادل کاهش 5% از کل تولید نفت جهان بود. همزمان بهای نفت خام هم یک بار افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز حمله به تأسیسات عربستان سعودی بزرگترین حمله نفتی در خاورمیانه از سال 1991 بود، زمانی که ارتش صدام حسین در جنگ اول خلیج فارس چاه‌های نفتی کویت را به آتش کشید. سخنگوی وزارت دفاع عربستان پیشتر گفته بود این حمله از شمال عربستان صورت گرفته و از 18 پهپاد و 7 موشک کروز برای این حملات استفاده شده بود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما همچنان این مجله ادامه داره، سر میزنیم به آلمان. این روزها محاکمه یک قاچاقچی انسان در دادگاهی در شهر کلن آلمان جریان داره که متهم پس از انتقال یک پناهجوی زن ایرانی از ایتالیا به آلمان او رو مورد تجاوز جنسی قرار داده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
نام کوچک این قاچاقچی انسان طارق ذکر شده و به نوشته روزنامه ها 2 است به عنوان عضوی از یک باند تبهکار پناهجویان را از خارج وارد آلمان، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی می کرده. این قاچاقچی 49 ساله عراقی علاوه بر 30 فقره قاچاق انسان همچنین متهم است حدود 8 ماه پیش یک پناهجوی زن ایرانی را از ایتالیا به مقصد نهایی به شهر کلن آورده و با توسل به زور به او تجاوز کرده. به نوشته روزنامه پرخواننده اکسپرس این زن 29 ساله ایرانی با این امید از کشورش فرار کرده بود که یک زندگی بهتری در آلمان برای خود دست و پا کند و خانواده‌اش نیز برای انتقال او هزاران یورو به یک باند قاچاق انسان پرداخت کرده بود. به دنبال شکایت این زن ایرانی که مورد تجاوز قرار گرفته از دوشنبه این هفته محاکمه طارق این قاچاقچی انسان و فرد متجاوز در یکی از دادگاه‌های شهر کلن شروع شده. از قرار معلوم این زن 29 ساله ایرانی 21 ماه پیش توسط قاچاقچیان سر از ایتالیا درآورده و 3 هم طول کشیده تا وارد آلمان شود. این پناهجوی زن همین که در نهایت وارد خانه کوچکی در شهر کلن شده، طارق قاچاقچی عراقی به او ابراز دلبستگی می کند و پس از ترک همدستش از خانه با دست یازیدن به زور این زن جوان ایرانی را مورد تجاوز قرار می دهد. در کیفرخواست دادگاه شهر کلن همچنین آمده این زن 29 ساله در برابر این تجاوز جنسی از خود ایستادگی نشان داده و حتی گفته از بیماری قلب رنج میبرد. به نوشته روزنامه اکسپرس تنها همین اتهام تجاوز جنسی اگر ثابت شود کافی است این قاچاقچی انسان سالها در زندان بماند. این روزنامه آلمانی در ادامه یادآور شده این قاچاقچی انسان با یک باند بزرگ کار می کرده و در درجه اول هموطنان عراقی خود را به آلمان می آورده و از این راه تا کنون 220 هزار یورو درآمد کسب کرده. او اکثرا با خودروهای کرایه‌ای به ایتالیا و مجارستان می‌رفته و از هر پناهجویی برای ورود به آلمان 10,000 یورو دریافت می‌کرده. برخی اوقات هم پناهجویان را در خانه خود در شهر کلن اسکان می‌داده. این قاچاقچی انسان با نام کوچک طارق حتی پناهجویان را با پاسپورت‌های جعلی از آلمان راهی بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی می‌کرده. دادگاه شهر کلن پس از 12 جلسه رسیدگی به اتهام‌های مختلف او حکم نهاییش را صادر خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بعد از ظهر با این خبر به پایان میبریم که در 92 سال مجله آمریکایی تایم فرد سال 2019 را اعلام کرد. گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدی فعال محیط زیست، به عنوان فرد سال 2019 معرفی شده. در مطلب طولانی که این مجله درباره گرتا تونبرگ نوشته، نقل قولی از او آمده که او درباره وضعیت محیط زیست میگه: ما نمیتونیم طوری زندگی کنیم که گویی فردایی نخواهد بود، چون فردا میآید. به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. همراه رادیو فردا باشید تا 5 عصر در ایران که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.